بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما در این جلسه بررسی رابطه عقل و دین است. بحث در باره نسبت میان عقل و دین از نظر تاریخی یک بحث سابقه داری است، هم در جهان مسیحیت بحثی است سابقه دار و تاریخی و هم در جهان اسلام. در دنیای مسیحیت در همون قرن‌های نخستین این مسئله مورد توجه واقع شده، همانطوری که در جهان اسلام نیز از قرن دوم هجری این مسئله مورد بحث واقع شده و پیوسته توجه متفکران اسلامی را به خود مشغول کرده است. البته در عصر جدید به دلیل اینکه مسئله عقلانیت، عقل‌گرایی مورد اهتمام ویژه قرار گرفت، این مسئله که ما بین عقل و دین چه نسبتی برقرار است، آیا عقل و دین با یکدیگر تفاهم دارند یا نسبت آنها نسبت ناسازگاری است، با اهمیت بیشتر، با حساسیت بیشتری مورد توجه متفکران واقع شده. این اشاره کوتاهی بود درباره پیشینه تاریخی بحث عقل و دین و تحولاتی که در این بار اجمالاً رخ داده و این که در عصر جدید بحث عقل و دین نسبت به اونچه که در گذشته مطرح بوده دارای حساسیت بیشتر است. مطلب دوم به عنوان یک نکته مقدماتی این است که مسئله رابطه عقل و دین به دو صورت مطرح شده است. یکی بررسی نسبت عقل با وحی است. عقل و دین یعنی آموزه های وحیانی و تعالیم وحیانی و نسبتی که ما بین عقل با داده ها با آموزه های وحیانی وجود دارد. این یک مسئله است که بنابراین عقل و دین را به گونه عقل و وحی مورد بررسی قرار دادند و ما هم این را اینچنین مورد بحث قرار می دهیم. گونه دوم این بحث این است که عقل و دین یعنی عقل و ایمان، ایمان دینی، چه نسبتی ما بین عقل و ایمان دینی است؟ آیا ایمان یک امری است عقلانی و قابل دفاع عقل است و عقلانی است، یا اینکه نه مسئله ایمان یک مسئله است که رازگونه است و تعقل در آن راه ندارد، فراتر از تعقل هست، به اصطلاح عقل گریز است، یا اینکه احیانا عقل ستیز است؟ پس از نظر طرح بحث، تبیین موضوع بحث، ما عقل و دین را به دو مسئله فرعی تر که البته خود اونها هم هر کدام بحث مهمی هستند تجزیه می کنیم. یکی مسئله عقل و وحی و آموزه های وحیانی، تعالیم وحیانی، احکام وحیانی، و دیگری رابطه عقل با ایمان دینی. چون وقت حالا روی هم رفته این دوتا را به عنوان عقل و دین تعبیر می کنن. ما در این فصل و در این بحث فعلا به همان مسئله نخست می پرزیم، یعنی رابطه عقل را با وحی بررسی می کنیم. خب از ما تا اینجا این دو نکته را مطرح کردیم که دو نکته مقدماتی بود. خب حالا قبل از این که به بحث رابطه عقل با آموزه ها و احکام و تعالیم وحیانی بپردازیم، ببینیم که اصلا عقل یعنی چی و مقصودمون از عقل چیست. در لغت عقل به معنای حفظ و نگهداری و منع و بازداری است. این معنی لغوی عقل است. به این جهت به ریسمانی که معمولاً با آن زانوهای شتر را می‌بستند در زبان عرب به آن عقال گفته می‌شود. عقال که از همون ریشه عقل است، اون ریسمانی است که بازوهای شتر را با آن می‌بستند که نتواند حرکت بکند، یعنی او را از حرکت کردن باز می‌داشتند. پس عقال اون وسیله باز دارنده و منع کننده شتر هست از راه رفتن، که حفظ در نتیجه حفظ هم می‌شود دیگه، یعنی این وقتی که منع می‌کند او را از رفتن، او را حفظ می‌کند از اینکه بخواهد گم بشه و به اصطلاح مثلا دزد او را ببره، یا اینکه طعمه مثلا جانوری بشه و امثالین، یا اینکه به قلعه دژ که خب پناهگاه، یعنی باز افراد در اونجا که میروند حفظ میشوند، منع میکند دشمن را. قلعه یعنی جایی است که انسان را از خطر حفظ میکنه، از خطر دشمن. بنابراین قلعه که محل حفظ و پناهگاه است معقل گفته میشه، معقل باز از ریشه عقله. همچنین به هر چیز گرانبها و با ارزشی که برای حفظ آن اهتمام ویژه‌ای اعمال می شود عقیله گفته می شود. عقیله به شیء گرانبها. و البته در عرف عرب این کلمه عقیله به زنانی هم که از یک جایگاه خاصی برخوردار بودن و اهمیت و شخصیت ویژه‌ای داشتند و لذا مورد حفظ و حراست خاصی هم قرار می گرفتن، به اونا هم میگن عقیله. طلا و گوهر و اینها رو هم میگن عقیله. همونطوری که می دانیم درباره مثلا حضرت زینب سلام الله علیها گفته می شود عقیله بنی هاشم. این کلمه عقیله، عقیله بنی هاشم، یعنی زنی که از یک شخصیت ممتاز و برجسته‌ای برخورداره و فوق العاده مورد اهتمام بود، مورد توجه بود، مورد احترام بود در نظر امام حسین علیه السلام، در نظر دیگر افراد به اصطلاح خاندان هاشم. پس به لحاظ لغوی کلمه عقل درش معنای حفظ و معنای بازداشتن و منع کردن و نگهداری، اینها در معنی لغوی عقله. اما در اصطلاح کاربردهایی داره. عقل در اصطلاح کاربردهای مختلفی دارد که برخی از متفکران این کاربردهای مختلف را در فلسفه، در علم کلام، در علم اخلاق عقل به معانی مختلفی به کار رفته، این معانی و کاربردهای مختلف عقل را ذکر کردن. از جمله صدر المتعلهین در کتاب اسفار این معانی و این کاربردها را ایشون نقل کرده، جاهای دیگر هم نقل کرده. حالا اونی که فعلا در بحث ما بیشتر مد نظر هست عبارت است از آن قوه‌ای که انسان اون را دارد و یک قوه ادراکی است که نفس انسان از این قوه برخوردار است. پس بنابراین عقل یکی از قوای نفس است، مثل این که مثلا بگوییم قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه لامسه، حس لامسه، اینا قوا هستن، قوه ها، وسیله ها به اصطلاح، ابزار ها. عقل هم یک قوه است، یک وسیله است، یک ابزاری است در اختیار نفس ما. خب که به واسطه این قوه و این وسیله میتواند مطالب و حقایق کلی را درک کند. ما با حواسمان و قوای حسیمان امور جزئی را درک می‌کنیم، مثلا با چشممان که می‌بینیم یا قوه بیناییمان که می‌بینیم یک چیز خاصی را می‌تونیم ببینیم، چیزی که مشخصه، یا با قوه شنواییمان یک صدای خاصی را می‌شنویم. اون معنای کلی صدا یا اون معنای کلی مثلا رنگ ما نمی‌تونیم را ببینیم یا نمی‌تونیم اون را بشنویم، ولی عقل ما قوه‌ای است که این معانی کلی را درک میکنه. اون وقت درک چی میکند؟ چه چیزایی را درک میکنه؟ گفتیم کلیات را، مفاهیم کلی را. حالا این مفاهیم کلی یا حقایق کلی دو دسته می شوند. یک دسته آن حقایق و معارف کلی هستند که از مقوله هست و نیستند و به اصطلاح از مقوله جهانبینی هستند، حکمت نظری هستند. این که ما می گوییم که مثلا عالم حادث است، مثلا یا میگوییم هر حادثی نیازمند محدث است، پدید آورندهی میخواهد، یا میگوییم که سلسله هست ممکن الوجودها، ممکن الوجود باید به واجب الوجود منتهی شود، مثل این که میگوییم که معلول نیازمند به علت است. اینا همه احکام کلیست، جزئی و مشخص نیست، خاص نیست. مفاهیم هم همینطور دیگه، ما یک مفاهیم کلی مثل خود مفهوم علیت، مفهوم معلولیت، مفهوم ضرورت، مفهوم امکان، مفهوم قدم، مفهوم حدوث، مفهوم وجود، مفهوم عدم، ما یک مفاهیم کلی داریم. همین تصورات، وجود را تصور میکنیم به صورت معنای کلی، عدم را تصور میکنیم به صورت یک معنای کلی، ظلم را مثلا تصور میکنیم، عدل را تصور میکنیم و هاکذا چیزایی از این قبیل. اینها میشود مفاهیم کلی، ادراکهای مفهومی کلی. اما یک وقت ما ادراکمون از مقوله یا از سنخ تصدیق تصور نیست، تصدیق میکنیم، حکم میکنیم، مثل این مثالهایی که گفتم. این البته این حکم هم که ما میکنیم خب گاهی جزئی است، مثلا میگوییم که این گل زیباست، یا امروز هوا مثلا صاف است، آسمانی است، یا هوا گرم است، امروز هوا گرم است. اینها یک احکام خاصی است. کوه دماوند مثلا بلندترین قله ارمیشاید که قله در ایران هست، قله دماوند، و از این جور احکام که احکام جزئی و خاصه. مثلا فرض فرمایید که میگوییم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم واقع شده است، حرم حضرت رضا سلام الله علیه در مشهد مقدس قرار داره و امثال اینا. یه وقت نه، ما احکاممون کلی است، روی یک مصداق خاص و یک امر معین حکم نمی کنیم، چون کلی حکم می کنیم. میگیم هر گلی زیباست، یا هر معلولی علت می خواهد، هر حادثه‌ای پدیده‌ای پدید آورنده می خواهد، هر به اصطلاح عرمی شد که مثلا عددی یا زوج است یا فرد است، به طور کلی میگیم عدد یا زوج یا فرده. پس بنابراین یک وقت هستش که ما احکام کلی، هر عدلی نیکوست، هر ظلمی قبیح است، هر راستگویی پسندیده است، هر دروغگویی ناپسند است. حالا درک این کلیات چه در مفاهیم باشه و چه در تصدیقات، چه در تصورات باشه و چه در تصدیقات، درک این کلیات اینا به قوه عقله. پس بنابراین عقل قوه است برای نفس ما، وسیله است، ابزاری است در اختیار نفس ما که به واسطه آن تصورات کلی و تصدیقات کلی را ما درک میکنیم. عبارتی از علامه طباطبایی نقل کردیم که ایشان میفرماید المراد بالعقل هو المبدا للتصديقات الكليه والمدرك للاحكام العامه. البته در این عبارت ایشان به تصدیقات بیشتر نظر داره، خب چون در حوزه به اصطلاح معرفت و علم تصدیق نقش عمده و اساسی خوب ایفا میکنه. مقصود از عقل چیست؟ اون قوه است که مبدا تصدیقات کلیه است، یعنی وسیله ایست که ما تصدیقات کلیه را به واسطه آن درک میکنیم، و مدرک احکام عامه است، ادراک میکنه اون عقل احکام عامه را. بعدشون در ادامه فرمودن با توجه به اینکه علوم بشری، فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، جامعه شناسی، روانشناسی و امثال اینها، با توجه به اینکه علوم بشری از قضایای کلی تشکیل میشه، یعنی علم معمولا وقتی که یک چیزی جنبه علمی به خودش میگیره یک قاعده است دیگه، یک اصل، یک نظریه است، پس کلیت داره. در علم اخلاق، در علم فلسفه، در علم ریاضیات این معمولا یک سلسله قواعدی بیان میکنه. مثلا میگه مجموعه زوایای مثلث برابر با دو تا قائمه است. نمیگه این مثلث خاص حکم کلی است و لذا میشه علم. یا مثلا میگوید که امشد که مثلا عدد چهار زوج است. وقتی میگوید عدد چهار زوج است، نه اینکه این عدد چهار، هر عدد چهار به طور کلی زوجه. در همین زمینه ها اینطور دیگه، در مسائل روانشناسی یا مسائل پزشکی یا مثلا علوم حقوق معمولا میان یک قانون کلی را صادر میکنن، یک مسئله شخصی و خاص را به عنوان یک گزاره علمی ازش یاد نمیکنن. خب حالا با توجه به اینکه قوام علوم به این احکام و قضایای کلی است، معلوم میشود که هیچ رشته علمی بدون استناد به احکام عقلی شکل نخواهد گرفت. یعنی این توجه دادن به نقش عقله. خب این یک کاربرد عقل. بنابراین یک معنای عقل اصطلاح این شد که قوه‌ای است برای نفس ما که ما میتوانیم به واسطه آن مفاهیم کلی و همچنین احکام و تصدیقات کلی را درک بکنیم. کاربرد دوم که اینم یک اصطلاحه، عبارت است از خود آن ادراک‌هایی که با قوه تعقل حاصل می‌شود، محصول اون قوه عقل را هم عقل می‌گویند، ادراکات کلی را هم می‌گویند ادراکات عقلی. در آیات قرآن گاهی از کافران نکوهش شده و وجه نکوهش این است که اینا بی‌عقلن، عقل ندارن. خب مقصود از این که عقل ندارن اون معنی اول نیست، چون اگر چنانچه کسی اون معنی اول این اون قوه عقل رو نداشته باشه که ملامت نمیشه، تکلیفشون نداره. مراد از این عقل یعنی همین که اینها از اون قوه عقلشان بهره نگرفتن که ادراکات عقلی به خصوص در حوزه بایدها و نبایدها به دست بیاورن و عقلانه بیندیشن و عقلانه تصمیم بگیرن. یه دسته از آیات رو داریم که می‌فرماید که عقل شرط تکلیف است. خب هر جا که می‌گوید عقل شرط تکلیفه، مراد معنی اوله. در روایات هم این دو کاربرد آمده، دو کاربرد راجع به عقل. در برخی از احادیث آمده است که خداوند هیچ موجودی را گرامی‌تر از عقل نیافریده. این هم معنی اوله، یعنی خود قوه عقل که میتواند این حقایق را درک بکنه، حقایق کلی را در حوزه بایدها، نبایدها و هست و نیست، این یک پدیده، یک مخلوق بسیار گرانبهایی است. در برخی از روایات آمده است که هیچ کس چیزی بهتر از عقل هدایتگر کسب نکرده، نمی‌کند. خب این وقتی کسبی شد، اکتسابی شد، موهبتی نشد، میشه معنی دوم. پس هم در قرآن کریم و هم در روایات دو معنای عقل که یکی به معنای اون قوه ادراک است و یکی اون مدرکات و اندوخته های عقلی، یافته های عقلی، به اون دوتا هم در آیات آمده و هم در روایات آمده است. چنان که در یک حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام آمده است که انسان دارای دو تا عقل است و عقل دو گونه است، عقل مطبوع و عقل مسموع. عقل مطبوع یعنی اونی که آفرینشی است، طبع است، یعنی آفرینشی مخلوقه، و مسموع یعنی اونی که آدم از راه شنیدن و از راه تجربه کردن می اندوزه و به دست می آورد. این هم پس بنابراین یک نکته راجع به اصطلاح. حالا ما در اینجا یک اصطلاح سوم هم داریم و این اصطلاح سوم مربوط به حوزه عمله. یعنی ممکنه انسان در حوزه نظر خیلی تئوری ها، نظریه ها، قوانین فلسفی، علمی، حقوقی و امثال اینا رو میدونه. ریاضیدان برجسته است، فیلسوف بسیار توانمندی است و حقوقدان توانمندی است، روانشناس برجسته است، جامعه شناس معروف شاخصی است. این میشه عقل نظری. این در حوزه ادراکات نظری انسان توانمندی است. اما در مقام عمل از نظر ارزشی در انحطاطه، یعنی من رفتار او و تصمیم گیری او مطابق ارزش‌هایی نیست. یک چنین انسانی را در روایات اسلامی عاقل نمی نامند، الا سفیه می نامند. و حالان که از نظر عقل دنیایی یا عقل نظری آدم خیلی برجسته ای هست، خیلی توانمند، مردم او را عاقل می شناسند. اما در عرف قرآن و در عرف روایات یک چنین انسانی هم عاقل نیست. این در واقع کسی است که تحت تأثیر وسوسه های نفسانی و هواهای نفسانی و تمایلات و اینا قرار گرفته. پس انسانی که دل به آرزوهای نفسانی می سپارد، تحت تأثیر تمایلات نفسانی خودش عمل می کنه، هر چند از نظر فکری عقلی و درک عقلی هم توانمنده، اما این انسان عاقل شناخته نشده. ولذا قرآن می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی از آیین ابراهیم روی می‌گرداند مگر کسی که خود را به سفاهت زده باشه و راه سفیهان را برگزیده باشه. بنابراین اگر کسی از طریق حق و شریعت الهی بیرون برود، هر اندازه که از نظر درک حقایق و مسائل مربوط به عالم طبیعت و مانند آن توانمند باشه، این عاقل گفته نمیشه. یا مثلا در این روایت معروف که میفرماید العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزی است که انسان به واسطه آن خدا را پرستش کند و به واسطه آن بهشت را به اصطلاح به دست بیاورد. بنابراین اینم یک اصطلاح از عقله. حالا ما تا اینجا نکات مقدماتی بحث را گفتیم، معنی لغوی عقل و کاربرده های اصطلاحی عقل بیان شد. انشاءالله در جلسه آینده به نگاه به اصطلاح قرآن و وحی درباره عقل و نسبت عقل و وحی انشاءالله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.